خدا رو شکر برای پرستش، برای کلمات تشویق‌آمیزت. اصلا خداوند اینو بهت داده، نه فقط در پرستش و سرود، بلکه پیغامای کوتاهی هم که میاری قلب‌های ما لمس میشه. خدا رو شکر. عزیزان آماده هستیم از کلام خدا بشنویم. خداوند با کلامش ما رو بنا میکنه، در پرستش از او میشنویم، در کلام، در موعظه و پیغام از او میشنویم. هر موقع کتاب مقدس رو باز میکنی از او میشنوی. بابا خدا میخواد باهات صحبت کنه، در خواب و رویا از او میشنوی. حالا کو گوش شنوا؟ او که میخواد صحبت کنه، گوشای ما باز هست از او بشنویم. امروز هم خداوند میخواد با ما صحبت کنه. یک قسمتی از زندگیمونو، یک گوشه ای رو دست بگذاره و برکت بده و عوض کنه. هفته پیش تو عاشورا بود و از من خواسته بودن تو یکی از جلسات دعایی که آمریکایی‌ها برای ایران و ایرانی دارن شرکت کردم و دلم اونجا گفتم. همینطور که میگفتم دیدم خود منم در این قسمت واقعا درد دارم، هم دردم در حقیقت. وقتی اون صحنه ها رو نگاه میکنیم تو عاشورا که خیلی ها، البته به من میگن بعضیا برای به زور اومدن، یعنی خب دولت اسلامی ایران اون روز براش خیلی مهمه، استفاده نه فقط مذهبی بلکه بیشتر حتی سیاسی میکنه. به من میگن میخواستن به زور حالا جمعیت بیان، خیلی هم مثل این که نبودن و میگفتن خیلی هم که اومدن، حالا یا بعضیاشون اینو به من گفتن، یه بعضیاشون برای اون شام اومدن، بعضیا به زور اومدن، ولی من یه چیزو میدونم، خیلی هم صادقانه اومدن، خیلی ها هم در عاشورا شرکت کردن چون دلشون مشتاق خداست. شاید شمایی که نگاه میکنید یکی از اونا هستید. امروز پیغامم برای شماست و برای خود ما مسیحیان، یعنی اصولی که توی کتاب مقدسه برای همه ما هست، برای فقط مسیحیان نیست که مثلا ما دیگه نجات پیدا کردیم دیگه شما بدبخته حالا شما هم بیاد نجات پیدا کنید. کلام خدا برای همه هست. وقتی اون صحنه ها رو دیدم میدونم خیلی هاشون و خیلی هاتون صادقانه در اون مراسم شرکت کردید و این دل منو به درد آورد و وقتی دعا کردم خدا گفت دل من هم به درد اومده. من هم وقتی این صحنه رو میبینم دلم به درد میاد، چون من برای اونها اینا رو ندارم. من خدای غم نیستم، خدای خودزنی نیستم. کجا من میگم این کارو بکنید؟ من خدای شفا، خدای شادی هستم. و همینطور که خدا گفت تو تازه یه گوشه ای از دل منو گرفتی، انقدر برای این عزیزان ناراحتی. واقعا اونایی که در عاشورا صادقانه شرکت کرده بودن واقعا دوستشون دارم، واقعا دل من برای اونها هست و چون میدونم دل خدا برای اونها هستش. محکوم نمی کنم، چون اونایی که صادقانه هستن دلشون درسته و حالا ما هستیم که باید اون خدای عشق و محبت و اون چیزی که دنبالش میگردن رو با اونها در میون بگذاریم. و امروز من این کار رو میخوام بکنم. بازم میگم پیغام امروز راجب همینه، ولی برای فقط غیر مسیحیان نیست، اتفاقا خیلی بیشتر برای ما مسیحیانه، چون ما مشکل داریم. حالا بیشتر توضیح میدم. همینطور که دعا میکردم خب خداوند من این برای این روز چه آیه ای رو داری، یه دفعه آیه اشعیا 61:3 به یادم اومد، 61:3 که میگه که تاجی به عوض خاکستر و به خصوص اونجا که میگه روغن شادمانی به عوض سوگواری، میگه تاجی به عوض خاکستر، روغن شادمانی به عوض سوگواری. گفتم خود این کلمه سوگواری در یکی از ترجمه ها میگه نوحه‌گری و اون روحی که روغن نشانه روحه و روح القدس. خداوند میگه، من به یادم اومد که خداوند برای این عزیزان و برای ما ایرانی ها و اونایی که واقعا صادقانه نوحه گری میکنن، اونایی که واقعا سوگواری دارن میکنن، خدا براشون میگه که اونو من میخوام بگیرم بهتون شادمانی بدم. ولی وقتی آیه رو باز کردم و حالا آیه بعدیش هم شاید روزهای هفته بعدی صحبت بکنم، بله این صحنه بود که تاجی به عوض خاکستر، اینا عکسای مثل این، کلیپ های مثل این دل منو به درد آورد، چون میدونم این عزیزان رو نمیتونی قضاوت کنی بگی بابا همشون تظاهره، همشون سیاسته، همشون مامور دولت هم. نمیتونی بگی هستن و باید درسوسی کنی. وقتی اشعیا 61 رو خوندم، خب خیلی نکات داره، ولی با اون شروع میکنم. میگه با آنانی که در صهیون سوگوارند، تاجی به عوض خاکستر، روغن شادمانی به عوض سوگواری، سرودهای ستایش به جای روح یأس، که همه اینها حالت ایرانه. سوگواری، یأس و ناامیدی، خاک و خاکستر. اصلا ما ملت ما به خاک و خاکستر نشسته و اون چیزی که دیدیم نماینده همون هستش. ولی میخوام با از اول شروع کنم. میگه آنانی که در صهیون سوگوارن. اولا کلمه صهیون رو میدونم خیلی سیاسی به کار بردن و میگه مثلا حتی به مسیحیان میگن شما صهیونیستی دیگه، صهیون الان اسرائیله، یک جنبه سیاسی داره. ولی ما در کتاب مقدس میخوایم اون رو دنبال کنیم و در کتاب مقدس جنبه روحانی داره. صهیون یک کوهیه در اورشلیم و در کتاب مقدس سمبل حضور خداست. وقتی میگه صهیون یعنی حضور خداست. چه عهد عتیق چه عهد جدید، در حتی در کتاب مکاشفه راجع به صهیون صحبت میکنه، میگه اورشلیم نو یعنی اون شهر نو. در عهد عتیق صهیون کوه، صهیون نماینده خط اورشلیم شهر خدا، همه اینا معانی روحانی داره، نه اینکه الان اورشلیم دیگه خدا اونجاست و جای دیگه نیست. ولی به طور کلی وقتی به عهد جدید میرسیم و حالا تو مکاشفه میبینیم کلمه صهیون یعنی حضور خدا. پس اگه بخوایم اینو درست ترجمه کنیم یا درست تفسیر کنیم، میگه به اونهایی که در حضور خدا سوگوارن. در عهد جدید مسیح میگه خوشا به حال ماتمیان. اون چه ماتمیه؟ این چه سوگواریه که در حضور خدا سوگواری؟ این سوگواری کسانیه که برای غم، برای گناه خودشون در سوگواری هستن. اونایی که صادقانه در عاشورا شرکت میکنن، اونایی که صادقن اونجا با گناهان خودشون روبرو هستن. برای حسینی که صدها سال پیش مرد نیست، اونجا گناهان خودشون رو به یاد میارن. خیلی هاشون با زدن، با غم زدن، با این خاک و خاکستر نه فقط احضار همدردی میکنن، بلکه میگن ما خداوند و گناهان ما رو ببخش، گناهان ما رو به یاد نیار، من چون میدونم خودم گناهکارم. با آنهایی که در حضور خدا سوگوارند، خداوند میخواد تاجی به عوض خاکستر، روغن شادمانی به عوض سوگواری بده، ردای ستایش به جای به روی یأس. و اینه که میگه به آنانی دیگه مال همه هستان. میگم این پیغام برای ما مسیحیانه. خیلی از ما مسیحیان در حضور خدا سوگوار نیستیم. سوگواری هم مقصودم اینه، در حضور خدا برای گناهانمون اهمیت قائل نیستیم، اصلا براش برای ما مهم نیست، اذیت نمیشیم در گناه. و چون فیض خدا رو هم گرفتیم میگیم خدا فیض داره دیگه، خدا میبخشه. درسته و درسته و درسته، خدا میبخشه، فیض رو داره، ولی خداوند میخواد از این فیض برای پیروزی استفاده کنیم، نه برای گناه کردن. ما مسیحیان باید با گناه روبرو بشیم. خوشا به حال ماتمیان مال همه ماست. اونایی که در حضور خدا سوگوارن مال همه ماست. ما مسیحیان، این آیه ها مال همه است. ما مسیحیان اگر اون تاج رو میخوایم تجربه کنیم، روغن شادمانی رو میخوایم تجربه کنیم، اون ردای ستایش رو میخوایم تجربه کنیم، ما مسیحیان هم باید با گناهانمون جدی روبرو بشیم. برای جایی بیشتر صحبت میکنم. مزمور 32 آیه 1 و 2، اینجا چیزی که خدا برای ما داره اینه، ما در اون روز عاشورا اون روح مرگ رو میبینیم. اصلا مثل این که در اون مذهب مرگ جلال یافته. در ایمان مسیحی حیات، عیسی مسیح مرتب راجع به حیات صحبت میکنه، راجع به زندگی صحبت میکنه. زندگی هم فقط مال بعد از مرگ نیست، زندگی روی زمین رو برکت میده. مسیح میگه هر که به من ایمان بیاره حیات خواهد یافت، قلب تازه خواهد یافت، حیات تازه خواهد یافت، آرامش خواهد یافت، شادی خواهد یافت. همه اینها مال الانه. اون روحی که در ایرانه که روح مرگ، روح خدا نیست، روح اسارت مذهبه که با مرگ، با غم، با سوگواری قوم ما رو در اسارت قرار داده و داره مچاله میکنه. نه، اون خدا نیست. خدا روح مرگ نیست، روح حیاته. خدا روح سوگواری نیست، روح شادمانیه. اینجا میگه من روح شادمانی میدم. اصلا میوه روح القدس محبت، خوشی، آرامش، خوشیه. ما در ایمان مسیح سوگواری نداریم. حتی اگر عزیز ما بمیره، من برادرم هفته پیش فوت شد، خب از جداییش گریه میکنم، دلم تنگه، ولی کلام خدا میگه نه مثل اونایی کسانی که هیچ امیدی ندارن. بله گریه میکنم، ولی امید من زنده است. سوگواری به مثل دنیا نداریم. کلام خدا میگه اگر شما مثل دنیا سوگواری کنید، امیدی نداشته باشید، از همه وضعتون بدتره. نیست. خدا بعد در ایمان مسیحی روح سوگواری و غم رو به ما نداده. اگر غمی داریم فقط یک مورده، فقط یه جا میگه غم داشته باشید. در عهد جدید میگه برای گناهان خودتون غمگین باشید. و غمگین باشید یعنی جدی بگیر، بدون مشکل داری. و چرا جدی بگیر؟ چون که مانع برکات خدا میشه. بدون اون، بدون روبرو شدن، اینجا خاکستر، سوگواری، روح یأس بر ما مسیحیان هم میاد و بر خیلی ها اومده. خیلی از ما مسیحیان وارد ایمان مسیحی میشیم، ولی اون روح مذهب رو با خودمون آوردیم و اون غم رو داریم. خیلی از شما عزیزانم که هنوز به مسیح ایمان نیاوردید، خدا به دنبال شماست که اون روح سوگواری رو بگیره، روح شادمانی به شما بده. خدا به دنبال توست، خدای یکتا، خدای عشق، خدای محبت، که روح یأس رو از تو بگیره، روح پرستش و ستایش رو به تو بده. بر همین خیلی از شماها شاید در خواب، شاید در بیداری یه مرد سفید پوش رو دیدید. ما تعبیر خواب و رویا میکنیم. یه دونه نکته اصلی میخوام بهتون بدم. مرد سفید پوش عیسی مسیحه. اگه در خواب دیدی، در رویا دیدی، در بیداری، حتی در بیداری، یک عزیزانی از یکی از دهات ایران با ما تماس گرفتن و اینو میگفتن، میگفتن مدتی بود یه مرد اصلا غریبه سفید پوش از خیابون اصلی ده ما میامد و رد میشد، همه چپ چپ بهش نگاه میکردن، این چیه، کیه، مال این ده ما نیست که، از کجا اومده. هر روز میامد از این رد میشد، گوه این کی، همه با هم صحبت میگم یکی بریم باش صحبت کنیم، کیه، غریبه، چند بار در هفته میاد و رد میشه. گفت تا اینکه ما ماهواره گرفتیم، فیلم عیسی رو که دیدیم، واه همونه، این همونه، مرد سفید پوش داره در خاورمیانه در میان مسلمانان ظاهر میشه، مرد سفید پوش داره در خواب و رویای تو ظاهر میشه. این مرد سفید پوش عیسی مسیحه که به دنبال توست، اومده که یأس تو رو بگیره، امید بهت بده، سوگواری رو بگیره، شادمانی بهت بده، تا خاکستر تو رو بگیره و اون تاج آسمانی، تاج پادشاهی رو تو رو سر تو بگذاره. مزمور 32:1-2 میگه خوشا به حال آنهایی که عصیانشون آمرزیده باشه، گناهانشون پوشیده باشه، خوشا به حال آنهایی که خداوند خطایشون رو به حسابشون نگذاره و در روحش فریبی نباشه. خوشا به حال که در عهد عتیق کلمه برکت خیلی عمیق‌تر از خوشا به حاله. برکت یعنی شادی، یعنی فراوانی. برکت میتونه مالی باشه، روحانی باشه، همه اینها هست. این خوشا به حال یعنی برکت آسمانی خدا در سلامتی، در قسمت مالی، در قسمت روحی، شادی، آرامش، روابط خوب. این مال توست برای کسی که خدا گناهانشو بخشیده باشه و کسی که در روحش فریبی نباشه، یعنی با خودش رو راست باشه. تو با خودت رو راست هستی؟ آیا با گناهان خودت رو راست هستی؟ با ضعف‌های خودت رو راست هستی؟ باش روبرو میشی؟ برای ما، بعضی از ما خیلی سخته و برای همین اون برکت رو که اینجا میگه رو حتی خیلی از ما مسیحیان نمیگیریم. چون که با خودمون روبرو نیستیم. میگه در روحش فریب نباشه، رو راستی با خدا، رو راستی با خود، رو راستی با دیگران. واقعا الان ژیلبرت جان که پرستش میکرد چقدر دل من لمس شد و صحبتهای ژیلبرت جان. ژیلبرت جان واقعا نمونه است، دیدی چقدر رو راست، رو راست راجبه حتی خطاهای خودش صحبت کرد. با خود خدا رو راسته، با ما رو راسته، جلوی ما هم میگه که با من هم خطاکارم، ما کامل نیستیم. پولس هم میگه من کامل نیستم، پولس هم میگه که منم با گناه دست به گریبانم. همه ما هستیم، فقط ولی دست به گریبانیم، قبولش نکردیم، نپذیرفتیم که در گناه زندگی کنیم. میدونیم تا این وقتی در این دنیا هستیم با نفس، با گناه، با شیطان در جنگی، میدونیم، ولی میدونیم با قدرت روح القدس هم میتونیم پیروز بشیم. این مشکل روبرو شدن و رو راستی با گناهان شخصی یک کلید بزرگه. ما ایرانی‌ها یاد نگرفتیم، چون تو مذهب راه حلی نبوده یا و یاد نگرفتیم باهاش روبرو بشیم، حلش کنیم. راه‌های دیگر رو به کار بردیم و اینو ما وارد کلیسا هم کردیم. تو مذهب که هست، حالا راه‌های روبروی با گناه رو چندین راه هست که یکیش از همه درست‌تره. اون اسلاید بعدی، یکی اینی که میپوشونیم. باز اینا رو خسته پیش کردم، خیلی خوب. گناه، آره گناه رو تعریف کنیم بعد میرم اونجا. اولا وقتی راجع به گناه صحبت میکنیم یک اشتباهی داریم و اینو بعد امروز ما تصحیحش کنیم. اگر میخوایم برکت از خدا بگیری، بیایم از اینجا شروع کنیم تا برکت رو بگیریم. و اون اینه که گناه رو با کلام خدا تعریف کنیم. اون چیزی که خدا میگه گناهه، بگیم گناهه. ما خودمون گناه رو تعریف میکنیم. ما میگیم که خب گناه مثلا قتله، گناه اونه که قاتله میگه خدا، گناه دزدیه، اونه که دزده میگه من که کاری بدی نکردم، اون که زنا میکنه، اونه که زنا میکنه میگه نه گناه این نیست، گناه دزدی هاست و که میدزدن و میبرن و قاتلن. یعنی همیشه گناه رو ما انسان ها طوری تعریف میکنیم که به خودمون نرسه. حتی زناکار میگه حالا چه گناهی ما، خب خدا ما رو اینطوری خلق کرده. اونی که میدزده میگه خب خدا منو این توی این موقعیت گذاشته، همه هم که دارن میرن من ندزدم دیگه خیلی عقبم، اگر خدا نمیخواست چرا منو توی این موقعیت گذاشت. کلمه گناه یا خطا یعنی به هدف نزدن. من امروز میخوام که همه ما اعلام بکنیم گناهکار هستیم. یعنی تا مریض نگی که مریضم، شفا رو پیدا نمیکنه، اصلا دکتر نمیره. وقتی که عیسی مسیح با ملاها روبرو میشد، ملاها ازش ایراد میگرفتن، میگفتن تو با این گناهکاران میگردی، و مسیح گفتش که گناهکاران، گفت مریضان احتیاج به طبیب دارن، نه اونایی که سالمن. شما ملاها فکر میکنید خیلی سالمید، خیلی وضعتون خوبه، ولی شما مثل قبرها هستید، قبرهایی که سنگ مرمر روشه، خیلی خوشگل و زیبا جلوی مردم، ولی اون زیر من میدونم استخونهای مرده هستش. میگم برای شما فکر میکنید خیلی وضعتون خوبه، برای شما نیومدم، ولی اینایی که میدونن وضعشون خرابه، برای اونا اومدم و اونها رو شفا میدم. فاحشه ها رو من آزاد میکنم از فاحشگی، باجگیرا رو، دوست ها رو من عوض میکنم. مسیح رو میگفتن دوست گناهکاران، ولی دوست گناهکاران این که گناهشون رو تایید کنه، اونا رو آزاد میکرد، اونا رو شفا میداد. و برای همین با ملاها میگفت همینایی که شما قبولتشون ندارید قبل از شما وارد ملکوت خدا میشن، اینقدر به خودتون نبالید، اون ربا و عبای خودتون و مقام تو معبد و تو مسجد و هر جا به اونم نبالید، چون من میدونم اینا ظاهره، قلب انسان فاسده و میدونم اون پشت چه خبره. خداوند میگه و میگه نیومدم محکوم کنم، ولی اگر تو اقرار کنی که مریضی، من شفات میدم. امروز شاید خود شما مسلمان هایی هستید و مسیحیانی که داریم تظاهر میکنیم، میگیم که نه من وضعم خوبه، خیلی بیرونم قشنگه. و ما یاد گرفتیم تو کلیسا میایم خیلی ماسک خوبی میزنیم، مسیحیان عالی، اصلا هیچ اشکالی نداریم. شاید تو تو ایران شاید یک رهبر روحانی هستی، شاید یک ملا هستی، شاید یکی از رهبران سیاسی هستی و با اون فرهنگ برخوردی که ظاهر تو خوب نشون بدی، روحانی نشون بدی، ولی خودت در درون خودت میدونی کی هستی و راضی نیستی. اینه که با خودت روبرو هستی خیلی خوبه، خدا دوست داره با خودت روبرو هستی، خدا دوست داره که به خودت میگی من با از خودم راضی نیستم، من گناهکارم، من باید خدا برای من یه کاری بکنه، خداوند به من رحم کن، من ظاهرم جلوی دیگران خیلی هم منو قبول دارن، خیلی هم منو روحانی میدونن، ولی در درون خودم در خفا میدونم وضعم خرابه. اگر به اینجا رسیدی جزء خوشا به حال تو، خوشا به حال کسی که با خودش رو راسته، فریبی در اون نیست. برای تو خدا امروز برای تو برکت داره اگر با خودت رو راستی که من گناهکارم، امروز با تو خدا کار داره. توی مسیحی اگر امروز با خودت رو راست رو به رو بشی، خداوند باهات کار داره و این زندگی پربرکت مسیحی که میگی مسیحیم ولی برکتی درش نیست، دوباره به تو برمیگردونه. گناه به هدف نزدنه. گناه اون نیست که ما تعریف کنیم، گناه اونه که خدا تعریف میکنه و خدا میگه به هدف. هدف چیه؟ هدف خود خداست. هر جایی که مثل خدا رفتار نکنیم ما خطا کردیم، به اون هدف نزدیم پس خطا کردیم، پس گناه کردیم. گناه و خطا در کتاب مقدس یک کلمه است و چقدر هم کلمه خوبیه، فارسی هم همینه، به هدف نزنی خطا. برای همین کلام خدا میگه همه گناه کاریم، همه خطا کردید. چند تا آیه کلیدی رو، مرقس 7:21-22. عزیزان اگه برکت رو امروز میخوای، بیا فکراتو با فکرهای خدا عوض کن، بیا تعریف گناه رو عوض کن، چون خدا میخواد شفاعت بده. اگر نکنی نمیگیری، امروز چیزی نمیگیری، امروز برکتی نمیگیری. اگر همونطوری که اومدی همونطوری بری بیرون، همون اول موعظه آخر موعظه همون باشی، با همون زندگی ادامه میدی، زندگی عوض نمیشه، زندگی بی برکت، در خاکستر، در ناامیدی. ولی امروز خدا میخواد باهات کار داره. توی مسیحی رو خداوند میخواد امروز بلند کنه. تو هم شکست خورده، تو هم افتادی، ولی خداوند میخواد امروز تو رو بلند کنه. اول اینه که با گناه روبرو بشیم، باید روبرو بشیم، یعنی با خطاهای خودمون، یعنی با جا چیزهایی که من هنوز کم میارم، چیزهایی که با اراده خدا تو زندگی من مغایرت داره. همه ما داریم، من دارم، ولی باید باش روبرو بشی. تعریف گناه، مرقس 7:21-22 میگه، اینجا مسیح میگه اون چی که از درون انسان میاد او رو نجس میکنه، یعنی در درون ما گناه میکنیم و بعد بیرون میزنه و دیگران میبینن. اون چی که از دل انسان بیرون میاد مثل افکار پلید، بی افتی، همینا رو داره درونی میگه ها، ما اینا رو بیرونی میگیم. خدا میگه نه، اینا در درونت هم باشه تو گناهکاری، قلب تو گناهکاره، حتی اگه تو فکرت باشه. افکار پلید، بی افتی تو فکر، تو فکر و تصورت به فکر بیفتی هستی، به فکر دزدی هستی، به فکر قتل هستی. تو فکرت قتل، نه فقط جسم نیست، قتل اینه که یه چیزی رو نابود کنی، احساسات یکی رو بکشی، روابط رو نابود کنی، فکرشو که میکنی خدا میگه گناهکار هستی. زنا، فکر زنا، کلام خدا میگه اگه بزنی با نظر شهوت نگاه کنی تو قلبت گناه کردی. و ما مردا کم و زیاد هممون گناه کردیم، هستیم، روبرو بشیم، هستیم، خدا هم میدونه، ولی خداوند راه حل داره. طمع، تو فکر دل طمع داری، هنوز کاری هم نکردی ولی خدا میگه تو گناهکاری، نجس شدی. بدخواهی، بد دیگران رو خواستن. حیله، نشستن و برنامه ریزی. هرزگی، حسادت تو قلب، حسادت، تهمت. خیلی همون میایم راحت به همدیگه تهمت میزنیم، راحت، این کشیش اینه، اون اینه، اینم اینه، خیلی راحت. خدا میگه حتی فکرشم بکنی تو گناه کردی. تکبر، که بای چقدر داریم همه ما، خودمونو بهتر از دیگران میدونیم. و حماقت، حماقت که تصمیمات غلطی که تو زندگیمون میکنیم همه از فکرهای ما بیرون میاد، تو حماقت از فکرهای ما بیرون میاد که مثل خدا فکر نمی کنیم. مثل انسان فکر میکنیم که فکرهای انسانی در مقابل فکرهای خدا حماقته، و این حماقتی که میشینی فکر میکنی اون حماقت رو بعد به عمل میرسونی و بعد ببینی چی شد، زندگیت به هم خورد. خدا میگه قبل از اون که اینا از تو بیرون بیاد، تو همون موقعی که در درون توست تو گناهکاری. امیدوارم همه ما الان بگیم وای خداوندا هستم. امیدوارم بگیم، چون خدا راه حل داره برای مریضا، راه حل داره برای اونایی که با خودشون رو راست هستن، راه حل داره. یعقوب 4:17 میگه هر که بداند چه کاری درست است آن را انجام ندهد گناه کرده است. یعنی تو نشستی هیچ کاری هم نمی کنی، همینطور لبخند هم میزنی، همه هم میگن چقدر آدم ساکت و آروم و پرمحبت و خوش و پر لبخنده، تو میتونی نشسته گناه کنی. چون اونایی که خوندیم افکار بد، طمع، بدخواهی، حیله، همینطور نشستی ممکنه تو فکرت گناه کنی. تازه اونام نباشه، اگر کاری رو که خدا ازت میخواد و انجام ندی گناه کردی. هیچ میدونستی اینا؟ ما اینو جدی نمیگیریم. خدا از تو چی میخواد؟ خواندگی تو چیه؟ مأموریت تو چیه؟ چه چیزی بهت گفته که انجام بدی عقب میندازی؟ عقب میندازی گناه کردی. من توی خود مورد میگم خداوند من گناه کردم، خیلی چیزا رو از من خواستی، هی دارم عقب میندازم، هی من اجازه میدم مسائل روز جلوی منو بگیره. خداوند منو خوندی مردم رو برکت بدم، تو منو خوندی که نسل آینده رو من تربیت بکنم، جوانایی که در روح یوشع هستن بلند بشن، اونایی که سرسپرده هستید من با شما کار دارم، مأموریت دارم، خدا به من مأموریت داده، ولی میگم خداوند چه کار کنم، عقب میفته، اجازه میدم عقب بیفته، چیزهای دیگه داره میاد، مسائل مالی میاد، مسائل صحبت، تقاضایی که از من میشه، بعد جواب بدم نمیتونم بگم نه 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 همه رو، ولی خب دارم اراده تو رو انجام نمیدم. اگر بدونی چه کاری درسته و وقتی انجام نمیدی، خدا میگه گناهکاری. اینجا هم همه ما گناهکار هستیم، برای همین همه ما به این نتیجه میرسیم. رومیان 3:23 همه گناه کردن و از جلال خدا کوتاه اومدن، کم آوردن جلال خدا رو، خطا کردن، کم آوردن همه ما. سوال من اینه، آیا الان باور داری گناهکاری؟ اگر داری، خوشا به حال تو، داره میاد، خوشا به حالا داره میاد. متاسفانه خیلی از ما که در مذهب هستیم و حتی در مسیح هستیم، اینو انقدر زیاد دیدم، من توی اسلاید حالا میخوام اینو بازش کنم، اینو من داخل و خارج کلیسا خیلی دیدم و بر همین برکت نیست. روبرویی با گناه چند تا هست، یکی پوشاندن، بارها دیدم، ظاهر و قشنگ نشون میدی، اجازه نمیدی هیچکی بفهمه، خدا که میدونه،
نقاب
میزنی، میپوشونی، اجازه نمیدی کسی بفهمه، یه جایی یه کسافتکاری کردی یا بپوشو، به کسی نگی، به شبانم نگی. بعضی اصلا افتخار میکردم، ما بارها شنیدم تو کلیسا، خارج کلیسا شنیدم که به همدیگه میگن ببین کردیان، من دیدم آن، ولی به روت نمیارم، به کشی شرمزم نمیگم، بپوشونی بدونی که حل کنی، بپوشونی، مثل که افتخاری که حالا من نذاشتم شبانم بفهمه. خدا که فهمید، تازه شبانت بفهمه مگه میزنه تو سرت؟ شبانت کمکت میکنه آزاد شی، اگر دل خدا رو داره، دل خدا اینه دیگه، میخواد کمکت کنه. ولی ما پوشاندن رو وارد کلیسا هم کردیم. خارج کلیسا اگر تو مذهب هستی که اصلا زیاده، مذهب اصلا جزو باوراست، برای همینم هم تو کلیسا اومده. همه این چیزایی که دارم میگم تو فرهنگ ما هست و وارد کلیسا هم شده. پوشاندن وارد کلیسا شده. انکار، من بارها شده تو خدمتم، چه اینجا چه تو کلیسایی که خدمت میکردم، میبینم اول پوشاندنه، همش پوشاندنه، همه وقتی به من میرسن همه ظاهرا، همه مسیحیان خیلی خوبی هستن، بعد میبینیم پشت چی گفته، با این چه کار کرده، با این چه برخوردی داشته، تو زندگیش چیا مشکلات داره، ولی قشنگ میپوشونه. بعد اگر من بفهمم، اگر ببینم و دست روش بگذارم، 95% بیشتر تا میگی اول این کاره. آه نه نه یا ما حرفات چیه؟ نه نیست، شما اشتباه فهمیدی، اشتباه. میگم میبینم منم که هر روز نیستش که بخوام هی گیر بهت بدم، یه چیزی دیدم حس میکنم داره به خودت صدمه میزنه، جلوی تو رو میگیره. نه که شما اشتباه میکنی، حتما حتما بر علیه من پختن، شما دشمنان من انقدر گوش شما رو پر کردن که اومدی این حرفا رو بام زنی. نه من این مشکل رو ندارم. تا وقتی میگی ما مشکل رو ندارم، امیدی برای تو نیست، تو همون بدبختی، تو همون خاکستر خودت، چه مسیحی چه غیر مسیحی میمونی. این کار بعد حالا من بخوام پافشاری کنم میگم نه دیگه، دیدم دیگه عزیزم، من اینا رو باید عوض کنی، برای خودت خوبه داره، چون گناه اول به خودت صدمه میزنه بعد به اطرافیانت. شوهری که در گناه خودش بدبخته، بعدم میاد همسرش و بچه‌هاش رو بدبخت میکنه. اونی که در اعتیاد خودش از همه بدبختره و بعد میاد اطرافیانش رو بدبخت میکنه. گناه اول خودتو میزنه، بعد میگم خب بیا روبروش رو، خدا میخواد آزادت کنه، میخواد عوض کنه. اصلا کلید عوض شدن اینه که من با گناه خودم روبرو بشم. گناه مقصودم چیه؟ هی میگم گناه، باز برمیگردید اشتباه میکنید. خطا. کلید تبدیل اینه که آقا من اونی که خدا میخواد نیستم، اون بخواد به من کمک کنه که باشم. و بعد پافشاری میکنی، عذر و بهانه. نه آخه من این کارو کردم به خاطر اون بود، عصبانی میشم. خب برای این که من آدم رو عصبانی میکنن، اصلا تقصیر من نبود، این خطای من نبود، اونا کردن، تقصیر من انداختن. هی عذر و بهانه. و تو کلیسا هی این تو ایمانداران مسیحی هست نگاه میکنم، وای هی درجا 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 درجا. چی کی عوض میشی مسیح؟ تو کی عوض میشی پدر پوری خداوند؟ تا وقتی با ضعفات، با خطاهات، با گناهانت روبرو نشی. و اون غمه که در صهیون میگه، در صهیون چی میگه؟ در اون صهیون سوگواری، در صهیون در حضور خدا سوگواری، بگی خداوند غمگینم. این برای منم هستا، ولی وقتی به زندگیم نگاه میکنم یه جایی خوب زندگی خودم یه خطایی آره داره، خودم راست میگی دیگه. حالا ببین خب همه هم هستن دیگه، حالا جدی نمیگیرم، دو سال بعد دوباره خودم آره مثل که داره به من صدمه میزنه ها، باشه حالا سعی میکنم روش کار کنم، دو سال بعد داره خفم میکنه، خب باشه دیگه، این گناه نمیره بیرون، هر دفعه هم داره منو مچاله تر میکنه. و بعضی از این چیزها 10 سال بعد، 15 سال بعد به جایی رسیدم خداوند حالم از خودم به هم میخوره، خداوند سوگوارم برای اون کسی که هستم. تو این قسمتی که 10 سال پیش 5 سال پیش سرسری رد میشدم، الان شکستم، الان غم دارم، خداوند من عوض کن. اونجاها بوده که من تونستم عوض شم، هنوزم خیلی کار دارم. آیا برای گناهانت سوگوار هستی؟ جدی میگیری؟ یا عذر و بهانه، تقصیر دیگرانه؟ اینا سرسری هیچ جوابی نمیگیری، میپوشونی، عذر و بهانه، مقایسه. حالا مثلا خود من به این بدی که نیستم که، حالا اون خیلی از من بدتر هستن. همیشه ما میگیم همه دنیا بدتر از من هست.
چطور ما؟
هر گناهی هم که داریم میگی خب بعد دیگران بدتر هم، من از دیگران بهتر هستم. معلوم نیست کی بده دیگه، همه خوبیم بقیه بدن. ما پاکیم، همه گناهکارن، همه خطاکارن، هیچکی مواظب زبونش نیست، فقط منم. حالا معلوم نیست کی به کی ضربه میزنه. من با همه صحبت میکنم، میگن که به من، همه میگن، میگن من آدم خوبیم، به من ظلم شده، به من خیانت شده، به همه ظلم و خیانت شده. هیچ کی نمیگه من به دیگران ظلم و خیانت کردم، من دل دیگران رو شکستم. همه میگن دل ما رو شکستم، تو دل من رو شکستم. خب کیا دل تو رو شکستن؟ خودمونیم که دل همدیگر رو شکستیم. با خودمون روبرو بشیم تا شفا بیابیم، تا پرشیم. مقایسه یکی از راه‌های فراره، ولی روبروی با گناه، اون انتخاب بالا، اعتراف و توبه. وقتی روبرو میشی اون موقع راهش اعتراف و با توبه است. تو مذهب چون راه رو نداری خیلی سخت با گناه روبرو میشیم و خیلی مواقع تو اون حالت میمونیم. برای میگم اینو تو توی کلیسا آوردیم، اسلام رو ما وارد کلیسا کردیم و اون اینه که به جای اینکه روبرو بشیم و با خداوند راه بریم و پیروز بشیم، ما هم یا انکار میکنیم، عذر و بهانه میاریم، میپوشونیم، مقایسه میکنیم، فقط زیرش در میریم، یا اینکه اگر روبرو بشیم مثل مسلمانای خیلی خوب که گفتم تو عاشورا هم مسلمانای خوبی هم هستن، مثل مسلمان خوب اگر با گناهانمون روبرو بشیم، ما مسیحیان هم خودزنی میکنیم، غم زنی میکنیم، تو سر خودمون میزنیم که اینم از خدا نیست. راه قشنگشو پولس میبینیم در رومیان فصل 7، با گناه خودش آقای پولس رسول راحت روبرو میشه، میگه اون کاری که میخوام بکنم آقا نمیکنم، منم باید بگم شما میگی، یه چیزی در منه، یه چیزی در ماست که اون کاری که میدونی درسته میسی که دلت نمیخواد بکنی و اون چیزی که نمیخوای بکنی رو میکنی. این اون گناهیه که در ما ساکنه، اون نفسیه که در ما ساکنه. و پولس میاد میگه چه آدم بدبختی هم اگر اینطوری زندگی کنم، روحانی هم خدا رو هم دوست دارم میخوام، ولی در عمل که میرسه نمیتونم، برعکسش رو انجام میدم. و بعد در رومیان 8:1 میگه ولی محکومیتی نیستان، توی مذهب محکومیته، تو مذهب خودت خودتو میزنی، اگر گناهتو بگیری دیگران هم دوتا میزنن تو سرت، ای گناهکار. برای همین نه به خودت میگی نه به دیگران، از خودت ناامید میشی، میدونی که جهنمی هستی. من روی صحبتم با مذهبیون غیر مسیحیه، خدا تو رو دوست داره، تویی که از خودت ناراحتی، تویی که با گناه خودت روبرویی، تویی که میدونی از خودت ناامید شدی، تویی که میدونی راهی جهنم هستی، خدا تو رو خیلی دوست داره چون حداقل با خودت رو راستی. ولی راه حل برات داره، مسیح رو برای همین فرستاد. پولس میگه که رومیان 8 میگه محکومیتی نیست، ولی راه حلش رو میگه، راه حلش فرزند خدا شدنه، راه حلش گرفتن روح القدسه که قدرت پیدا میکنیم پیروز بشیم. ما مسیحیان فیض رو اشتباه فهمیدیم، فکر میکنیم فیض خوب، آره خدا محبت، خدا فیض، گناه میکنم میبخشه دیگه، گناه میکنم میبخشه، و باعث میشه گناه رو سرسری بگیریم، در صورتی که فیض قدرتیه که خدا به من و تو میده که گناه نکنیم. فیض این نیست که من باعث بشه گناه کنم، فیض قدرتیه که گناه نکنم. میگه خب کامل میتونی پاک بشی؟ نه، میفتم، اونجا هم خدا بلندم میکنه. اول یوحنا 1 میگه اگه کسی بگی گناه نکردم، خدا رو دروغ گشمرده. همه ما گناه کردیم و میکنیم، میفتیم، ولی اگر افتادیم، وقتی افتادیم به خدا اعتراف میکنیم، یعنی میگیم خداوند درست داری میگی، کار من اشتباس، خطا کردم، به هدف نزدم. و بعد میگه خدا امین و عادله، شما رو پاک میکنه و از هر گناهی پاک میکنه و میبخشه. این راهشه عزیزانم. میخوایم ایران عوض شه، باید ما عوض شیم. میخوایم ما عوض شیم، باید با این مسائل جدی برخورد کنیم. مزمور 32:3 و آیه بعدیش رو میخوام بخونم و بعد با هم دعا کنیم. که وقتی با این مسئله روبرو نمیشیم چه حالی داریم، ولی روبرو خواهیم شد. الان بعد از این آیه ها با هم دعا میکنیم، شما روبرو بشی، من روبرو میشم، خدا روبرو میشه، خدا شفا رو میاره، نجات رو میاره، تبدیل رو میاره. مزمور 32:3 میگه هنگامی که خاموشی گزیدم، اینو داوود میگه بعد از گناهش که مدتی گناه، میدونی که زنا کرد داوود، بعدم شوهر اون زنه رو هم تازه کشت، بعدم پنهانکاری کرد، همه کاری که ما درم گفتیم نکنید او کرد، مدتی در بدبختی بود و بعد با خدا روبرو شد. و بعد اون حالت قبلش رو میگه، قبل از توبه، قبل از اعتراف. هنگامی که خاموش بودم، یعنی حرفش رو نمیزدم و باهاش روبرو نمیشدم، استخوان‌هایم میپوسید. علم طب اینو ثابت کرده که مسائل حل نشده درونی ما رو مریض میکنه، به اعضای بدن ما مریضی میاره، سرطان میاره، کبد، مشکل کبد، مشکل پوکی استخوان، به خاطر اینی که مسائل درونیمون رو حل نکردیم. هنگامی که خاموش بودم استخوان‌ها میپوسید، از ناله‌ای که تمام روز بر میکشیدم، یعنی حال نداشتم، همش آه و ناله، حالم خوب نبود. خیلی از ما حالمون خوب نیست، نمیدونیم چی مونه، اون شادی رو نداریم، از همه چی ناله داریم، شکایت داریم، ریشش گناهه، حل نشده است. مزمور 32:4، زیرا دست تو روز و شب بر من سنگینی میکرد، حضور خدا نبود. مثل که خدا داره به جای اینکه خدا برای من برکت باشه باره، نیست؟ مسیحی که در گناهه، رابطش با خدا براش شادی نیست، مثل یه سنگینی روشه. تراوتم به تمامی از بین رفته بود، شادابی نداشتم. به سان رطوبت در گرمای تابستان، مثل تشنه‌ای که آب وجود نداره. باز داستان کسانی که مذهبیان و داستان مسیحیانی که با خدا راه نمیرید و مشکل با مسئله گناه روبرو نشدی. با مسیح ولی تشنه‌ای، آب هست ولی تشنه‌ای. 32:5، آنگاه به گناه خود اعتراف کردم، جرمم را پنهان نداشتم، عصیان خود را نزد خداوند اعتراف کردم، خواهم کرد. به خودم گفتم عصیانم رو نزد خداوند اعتراف خواهم کرد. امروز شما همین رو بگید، خداوند من اعتراف خواهم کرد همین الان، و تو جرم گناهم را عفو کردی. امروز خداوند میخواد تاجی رو به عوض خاکستر بده. با هم میخوام دعا کنیم. عزیزانم، اگر امروز میخواید خدای عشق و محبت بیاد، این مذهب تو رو مچالت کرده، روزه رو میگیری، به خاک و خاکستر رفتی، ولی در درونت میدونی گناهکاری، میدونی راهی جهنمی، مچاله شدی، این دین و مذهب برات راه حلی رو نیورده، مرتبم مچاله شدی، جرأتم نداری به کسی بگی، به کسی هم بگی بیشتر مچالت میکنن، ولی خداوند خداییه که تو رو میخواد آزاد کنه، محکومت نمی کنه. در عیسی مسیح محکومیت نیست، در عیسی مسیح غم نیست، در مسیحیت سوگواری نیست. شما در ما هر روز کلیسایی، هر روز کلیسایی ما میبینید جشن داریم. عیسی مسیح رو به صلیب کشیدن، حالا یه روزی هم که این همه جشن داریم، ما روز سوگواری نداریم در ایمان مسیحی. یه روزی هم که میتونستیم سوگواری داشته باشیم، عیسی مسیح رو به صلیب کشیدن و شاگردانش سوگواری داشتن، روز سوم از مرگ برخاست، تمام بساط سوگواری ما رو به هم زد. آقا یه روز هم برای ما سوگواری نگذاشت که ما سوگواری کنیم دلمون راحت بشه، چون خداوند روح سوگواری رو گرفته. امروز بخوام با هم دعا کنیم. اول برای اونهایی که صادقانه اسلام رو دنبال کردید، صادقانه مذهب رو دنبال کردید. من اینجا راجب مذهب مسیحیت نمیگم، نه، مذهبی نشو، راجب عشق خدا میگم که تو رو دوست داره و نجات دهنده عیسی مسیح رو فرستاده. خدا از تو خوشنوده که با خودت رو راستی، از تو خوشنوده که میدونی گناهکاری، میدونی برای تو امیدی نیست، میدونی راهی جهنمی اگر با اون معیار بری. خدا من میگه خوشنودم که با گناهان خودت روبرو هستی، اعتراف میکنی. امروز میخوام تو رو نجات بدم، میخوام امروز بخشش و محبت خدا رو بپذیرید. اونایی که مذهبی هستی، از مذهب به مذهب نمیری، از گمشدگی به فرزندی میری، از خاکستر به تاج داری میری، از یأس داری به پرستش میری، از مرگ داری به حیات میری. اینه اسم مذهب بازی نکنیم، اینه خدا داره بهت میگه. میخوای؟ اگر میخوای این دعا رو بکن با من. دعا کنید عزیزانم، با من دعا کن. تو دلت با خدا درسته، با من دعا کن، بگو خداوند تو دل منو میدونی، خداوند من میخوام پاک زندگی کنم ولی نمیتونم. تو رو شکر میکنم عیسی مسیح رو فرستادی تا نه فقط گناهان منو ببخشه، بلکه قلب تازه رو به من بده، روح تازه به من بده و روح القدس رو به من بده که بتونم انسان دیگه ای باشم. با من دعا میکنید؟ اول اعتراف، تو رو شکر میکنم مسیح رو فرستادی. بگید تو رو شکر میکنم مسیح رو فرستادی و خداوند عیسی مسیح تو مردی و زنده شدی و امروز وارد قلب و زندگی من شد. بگو دعوتش کن، او آقاست، اون زور نیست، تهدید نیست، او رو باید دعوتش کرد، مسیح رو باید دعوت کرد، بدون دعوت جایی نمیاد. بگو عیسی مسیح به قلب و زندگی من بیا، گناهان منو ببخش و از من انسان تازه‌ای بساز. آمین. گفتی؟ هللویا. روح القدس بر اونهایی که این دارو کردن بریز، نور خودت رو بریز، آرامش خودت رو بریز. اونایی که این دعا رو کردید و میکنید، خودتون میدونید از درون تازه شدید، از درون انسان تازه‌ای شدید و اون روح القدسه که الان به تو میگه گناهانت بخشیده شد، پسرم، دخترم، گذشتت رو پاک کردم، الان تو مال من هستی. و میخوام برای ما خود ما مسیحیان دعا کنم، ما هم اگر در این روح باشیم همین نتیجه رو میگیریم. ما مسیحیان بگیم خداوند، من گناه و خطا رو تو زندگیم میخوام جدی بگیرم، جاهایی که شبیه تو نیستم رو میخوام جدی بگیرم، خطاکارم، گناهکارم، خداوند منو ببخش که از فیض تو سوء استفاده میکنم و میگم تو میبخشی دیگه، میبخشی منم تو گناه باشم. بله تو میبخشی، ولی خداوند فیض تو رو میخوام که انسان دیگه ای باشم، بر ضعف هام، بر گناه هام، بر خطا هام پیروز باشم. زمین خوردم پا میشم. خدا من امروز به فرزندانش میگه، میگه تو زمین خوردی، تو گناه بودی، من تو رو محکوم نمی کنم، پاشو، من تو سرت نمیزنم، تو داری تو سر خودت میزنی، ولی من تو سر تو نمیزنم. پدر آسمانی بهت میگه 7 بار زمین خوردی، پاشو، پاشو، تویی که مسیح هستی، پاشو، از روح من پرشو، برای تو امیدی هست، با من تازه شروع کن، از نو شروع کن. آمین. و بعد به خداوند میگیم بله خداوند، بله خداوند، خداوند رو دعا میکنم ما مسیحان رو عوض کنی، ما از ما عامل تبدیل ایران رو بسازی، ولی ما رو تبدیل کن، نگذار در گناهان خود در جا بزنیم، در جا بزنیم، در جا بزنیم، شبیه تو میخوایم بشیم، با توبه میخوایم شبیه تو بشیم، در نام عیسی مسیح قوم خودت رو، مسیحیان رو طوری قوی کن که عامل برکت برای همه ایران باشیم، برای مسلمان و مسیحی و غیر مسیحی، ما میخواییم برکت باشیم خداوندا، ما رو عامل برکت بگردان در نام عیسی مسیح. آمین. جلوه جان بفهمید.